امروز دویومی یون است و استودیای مرکزی رادیو زودی نگاهی میاندازیم به خبرهای تاجیکستان و جهان. شالوی گلخوجه هستم. سلام. سرخط بعضی از موضوعها. رهبرانی بازاری شاه منصور و دهقانی شهر دوشنبه که ظاهرا نتوانستند از بالاروی نرخ جلوگیری کنند از مقامشان برکنار شدند. مقامات افغان به هوا تیر خالی کرده اعتراض مردمی به ترکش مرگباری هفته روان را پراکنده نمودند. اصلاحات نظام معاین نمودن نفقه بازنشستگان توجیک را از ادامه کار دل سرد کرده است. آنها میگویند چنین نفقه کم را برای مهنت طولانی انتظار نبودند.
ممکن اولی که برای ما نخسر میشود، اگر پنسیه دگوار قطعه میشود، هیچی گفت نبود، کار میکردیم. آوزی باشد، من دیگر نمیخوام کار کردیم.
در دو بزرگی بزرگ شهر دوشنبه رهبرانی نو تعیین شدند. با قرار شهرداری روزی گذشته رئیسان بزرگ شاه منصور و دهقان بزرگ از وظیفه آزاد گردیدند. با نوشته برخی از رسانه های محلی رئیسان بزرگ ها اختیاراً کرسی های خود را خالی کردند، زیرا نتوانستند از عهده اجرای امر شهرداری دوشنبه رستم امام‌علی در زمینه راه ندادن به بالاروی نرخ ها برایند. حکومت شهر قبل از شروع ماه رمضان وعده داده بود که نرخ ها برای محصولات نیازی اول به تغییر میموند، اما ساکنان شکایت کردند که بهای مواد غذایی و محصولات کشاورزی در آغاز ماه به مراتب بالا رفت.
این همه چیز قیمت است. پمیدور 7 سومون، نه پمیدور 7 سومون، کارتوشکا 5 سومون.
این بعد پمیدور الان که افتاده پری پمیدور 2 سوم 3 سوم باید باشه. پمیدور بودی 5 درهم باید باشه. همه راست سوداگر میفروشند اینجا، دهقان نه.
مسئولان بازارها دلیل این وضع را با کم شدن ورود محصولات کشاورزی به بازار ارزیابی نمودند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 1 یون اعلان کرد که ایالات متحده از سازش مبارزه با تغییرات اقلیم که ماه دکبر سال 2012 امضا شده است خارج می شود. این یکی از وعده های انتخاباتی دونالد ترامپ می باشد که اجرای آن مردم زیاده را در گوشه های مختلف عالم ناراحت ساخته است. همکارمون ساجده میرزا می گوید دیشب در پاریس با نشان اعتراض به این تصمیم بعضی بناها را با رنگ سبز روشن کردند.
The President of the United States of America, President Donald Trump.
شریکان و رقیبان ایالات متحده آمریکا قراری پرزیدنت دونالد ترامپ درباره خارج شوی این کشور از سازش مبارزه با تغییرات اقلیم معروف با نام سازش پاریس را محکوم کردند. رهبران فرانسه، آلمان و ایتالیا در یک اظهارات مشترک قراری ترامپ را تأسف آور خواندند، ولی قاطعانه تاکید کردند که سازش نامه امضا شده در سال 2015 بازنگری نمی شود. رهبران سه کشور از ممالک دیگر دعوت کردند که سرعت اجرایش سندهای سازش پاریس را افزایش دهند. پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون بعد صحبت تلفنی با پرزیدنت آمریکا گفت:
Je prends note de la décision du président américain.
من به قرار پرزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره بیرونشوی کشورش از سازش پاریس احترام قائل هستم. متاسفم و به عقیده من با نظرداشت منفیت کشور و مردم آمریکا و همچنان سرنوشت من بعدی سیاره ما قبول این قرار خطا است.
رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 1 یون اعلام کرد که ایالات متحده از سازش مبارزه با تغییر اقلیم بیرون می شود.
The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into
سازش پاریس نمونه آخرین ورود واشنگتن به سازش‌هایی میباشد که خلاف منفعت ایالات متحده آمریکا و به نفع کشورهای دیگر میباشد. این سازش کارگران آمریکا را که من آنها را دوست می‌دارم و همچنین مردم اندازه‌سپارنده را وادار می‌کند که قیمت این سازش را پردازند، از جایهای کارشان محروم شوند، معاش آنها کمتر و کارخانه هایشان بسته شوند و تولید محصولات اقتصادی پایین رود.
بیرون بردن آمریکا از سازش پاریس از جمله وعده های انتخاباتی دونالد ترامپ بود. این سازش تاریخی پس از حدود 2 هفته مذاکرات سخت روز 12 دکبر سال 2015 به دست آمد. بر پایه این توافق همه کشورها موظف شدند که تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند. همچنین میزان افزایش گرمی زمین تا سال 2100 باید زیر 2 درجه باقی بماند.
برنامه را ادامه می‌دهیم. روز جمعه صدها اعتراضگر با تقاضای استعفای حکومت پرزیدنت افغانستان اشرف غنی در مرکز کابل راهپیمایی نمودند و پلیس مجبور شد که برای پراکنده کردن گردهمایی به هوا تیر خالی کند. جمع آمدگان در کنار مکان بمبگذاری روز چهارشنبه 31 می سنگر گرفتند و به سوی پلیس سنگ پرداختند. به گفته اعتراضگران مسئولیت این بمبگذاری که حیات نزدیک به 90 کس را از بین برده بیش از 460 نفر دیگر را مجروح نمود به ذمه حکومت افغانستان است.
خاطر عدالت خواهی و استعفای نیروهای امنیتی است، البته نیروهای درجه اول امنیتی، چرا ما با همان شهروندان کابل اصلا توقع از این نداریم که هر روز از خانه برایم بریم طرف وظیفه و امید بازگشت خود به خانه نداشته باشیم. هر روز انتظار، هر روز انتحار.
تا هنوز گروه مسئولیت بمبگذاری را به دوش نگرفته است. ضمناً پژوهشگاه اقتصاد و صلح در لندن افغانستان را مایه تهدید به تاجیکستان می‌داند. این پژوهشگاه شاخص بین‌المللی صلح را نشر کرد که در آن تاجیکستان در زینه 118 قرار گرفته است. عامل‌های مناقشه از سال 2016 در تاجیکستان کمتر شده است، اما همسایه آن افغانستان پس از سوریه بی‌ثبات‌ترین کشور در جهان بوده است. تایر سفر در این باره با استیف کلیلی مؤسسی پژوهشگاه صحبت کرد.
شاخصی شما نشان میدهد که اوضاع در اوراسیا از جمله تاجیکستان بهتر شده است. میتونید شرح بدهید که کدام عامل های مناقشه‌زا کاهش یافتند؟
اگر به علامت های بهبود یافتن اوضاع در چندی از کشورهای منطقه اوراسیا نگاه کنیم، در زینه های پایانی فهرست منطقه روسیه و اوکراین جای گرفتند. هرچند در چند ماهی گذشته اوضاع در آنجا نیز اندک بهتر شده است. اگر بخصوص به تاجیکستان نظر کنیم، مهمترین عامل بهبود یافتن نشانداد کشور تعهدات زیادتر کشور برای عملیات های پاسداری صلح است. تاجیکستان در شاخص در مقام 118 هم قرار دارد، ولی وضع بسیار کم بهبود یافته است و آن هم به دلیل کمک مالی تاجیکستان برای عملیات های پاسداری صلح سازمان ملل است و هم بیرون کشیدن پاسداران صلحش از کشور مالی. از طرف دیگر تروریسم به نشاندادهای کشور هم تاثیر گذاشته است.
تمایل های فعلی چی را نشان میدن؟ وضع در سال آینده بهتر می شود یا می تواند از این هم بدتر شود و ما شاهد مناقشه و جنگ های زیادتر شویم؟
در مسئله تروریسم اگر گروهی به نام دولت اسلامی و بوکو حرام را شکست دهند، تمایل مثبت خواهد بود. افغانستان مایه نگرانی چشمگیر است. مرگ در جنگ ها و بر اثر تروریسم در افغانستان در 5 سال گذشته به قدر قابل ملاحظه زیاد بود و بدون جلب نیروهای بیشتر به آنجا چنین وضع غالبا ادامه میکند. تروریسم همچنین مشکل باقی میماند. از طرف دیگر چیزی که از نظرها دور مانده است، تروریسم دولتی است و مثل قتل خودسرانه و عذاب و شکنجه و به محاکمه به زندان انداختن است. وضع در این سمت در یک ده ساله گذشته بهتر شده است. در واقع وضع در این سمت در 68 کشور بهبود یافته است و در 46 کشور بدتر شده است. برای همین پیشگویی کردن سخت است، چون بعضی روندهای مثبت وجود دارد و هم تمایل های منفی.
پهلوهای دیگر این پژوهش را میتوانید در سامانه ما www.ozodi.org بخونید و در آزادی ویدیو یوتیوب ببینید. ابراهیم عثمانوف محقق تاجیک در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان عضوی هیئت مذاکره کننده صلح تاجیکان بود. در عرفه 20مین سالگرد امضای سازشنامه صلح کتابش را با نام سوگند صلح آفرینی نشر کرد. همکاران ما با این محقق واخوردند.
فرمولی صلحی که ما در تاجیکستان داریم، البته این به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان تعلق دارد، ولی این با دستگیری طرف مخالفین عملی شده است. یعنی تنها یک طرف این کارو کردن نمیتونست. این اولین تزیسی که من در اینجا گفتم.
ابراهیم عثمانوف از جمله گفت هدفی او از نوشتن این کتاب بررسی صحیفه های ناروشن جنگ صلح تاجیکان بود. تاجیکستان شروع از امسال به نظام نوی نفقه گذشت. این اصلاحات نفقه پولی تعدادی از بازنشستگان را که در بخشای بودجوی فعالیت داشتند پایین برد. آنهایی را که حالا در سن بازنشستگی قرار دارند حساب نفقه از روی نظام نو غافلگیر کرد. برخی از آنها در صحبت با همکارمان براد یوسفی گفتند که سالهای طولانی کار کرده و در رشد اقتصاد کشور سهم گذاشتند، اما اکنون با این نفقه نوچیز خود را فریب خورده و یا حتی تحقیر شده می حسابند.
لالبگی مرادوا 35 سال سابقه آموزگاری دارد. ماهی اپریلی سال جاری به سن 58 رسید و خواست به نفقه براید و دولت پیری راند. پس از جمع آوری سندهای ضروری، مقامات اوژانسی سغورتای اجتماعی و نفقه معاش بازنشستگی او را 330 سومانی تعیین کردند که پس از شنیدن این به حالت شوک افتاد و از کار آموزگاری دل سرد شد.
خیلی توی مخ... ممکن میخواستم کار کنم، ممکن اولی که نخص... بای ما نخصر میشود، اگر پنسیه دگاور قطعه میشود، هیچی گفت نبود، کار میکردیم، آوزی باشد، من دیگر نمیخوام کار کنم. من برای 300 سوم دلم زیق نشد، من با قدر مینت خودم، که من همینقدر مینت کردم، نخود که همینقدر قدر کرده باشم.
سال جاری صدها نفر آموزگار و کارمندان دیگر بخش‌ها که به سن نفقه رسیدند با شنیدن حجم ناچیز معاش نفقه‌شان یا بیمار شدند و یا مثل لالبگیم به هر شرایط دیگر از ادامه کارشان دست کشیدند. این نتیجه عملی شدن اصلاحات سوهای نفقه در تاجیکستان است که سر از سال 2013 قسمان و از اول سال 2017 پورا به اجرا درآمد. بر اساس اصلاحات در قانون تاجیکستان درباره نفقه سغورتوی و دولتی، برای معین کردن حجم نفقه شهروند نه از روی حجم میانه معاش دو ساله و یا پنج ساله اخیری او، بلکه به سهمگذاری او در تمام دوره فعالیت مهنتی در نظام سغورتوی دولتی مورد نظر گرفته می شود.
سرمایه شرطی نفقوی یعنی سرمایه سغورتوی که در طول فعالیت مهنتی شهروند پرداخت گردیده است، با مقصد نگهداری از بی‌قروشوی با ترتیب معین نموده حکومت جمهوری تاجیکستان ایندکساسیون کرده می شود و مبلغی حاصل شده که به حالت روزی مراجعت برای تعیین نفقه تشکل می یابد و سرمایه شرطی نفقوی نام دارد به دوره پرداخت احتمالی تقسیم کرده می شود. یعنی امروز از 1 انور سال 2017 دوره پرداخت احتمالی 180 ماه مقرر شده است.
بر اساس قانون تاجیکستان درباره نفقه های سغورتوی و دولتی، اگر شهروند پس از 15 سال گذشتن از سن نفقه نفوتد، پرداخت معاش نفقه ادامه می کند. اما در صورت فوت قبل از 15 سال پرداخت معاش نفقه قطع کرده می شود. این مقررات به خاطر نگه داشتن توازن در پرداخت نفقه تعیین شده است. تحلیلگران نظامی برشمردن و تعیین نفقه در تاجیکستان را برای شرایط تاجیکستان نامناسب می دانند. زیرا به قول آنها این نظام برای کشورهای رشد کرده ساخته شده است که ساکنانش معاش های کلان دریافت می کنند و زمان فعالیت امکان پرداخت های بزرگی اجتماعی دارند.
این نتیجه فکر میکنم آن اصلاحات های دور نه چند دورنمای بعضی متخصصان است. خوب میشد که آنها بیشتر توجه به استراتژی دورنمای رشد ملی 23 تاجیکستان می نمودند. در آنجا همه این بر الان نشان داده شده است، یعنی با کدام فایز وابسته از بگیم انفلاسیون سالانه ای که در تاجیکستان با وجود می آید باید نفقه مردم هم باید یک مقدار بالا رود.
فعلا در تاجیکستان 642 هزار نفر نفقه گیر زندگی میکند و حجم میانه نفقه 273 سومانی و یا 30 دلار آمریکایی است. این نشانداد در قلمرو شوروی سابق پسترین معاش نفقه می باشد. بزرگترین نفقه را در قلمرو شوروی سابق ساکنان استونیا می گیرند که بعد 434 دلار برابر است.
و عربستان سعودی، خبرهای نشر شده در برای افتتاح نمایندگی دانشگاه اسلامی مدینه در دوشنبه و بنیاد یک مرکز اسلامی در ولایت مختار بدخشان تاجیکستان را دروغ خواند. مسئولین سفارت عربستان سعودی در دوشنبه میگویند این خبر که در وبسایت alarabia.org و بعداً در رسانه‌های دیگر اینترنتی نشر شد اساس ندارد. وبسایت مذکور هفته گذشته از قبل سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان نوشت که در برای بنیاد این مؤسسه ها میان شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با سلمان بن عبدالعزیز شوی عربستان سعودی ماه ینور امسال در ریاض توافق حاصل شده است. برخی از نشریه‌های روسیه نیز این موضوع را به بحث کشیدند و اقدام سعودی را یک نوع کوشش برای حضور بیشتر در تاجیکستان عنوان کردند. خبر و گزارش های بیشتر از این در سامانه موسی دبلو نقطه آزادی نقطه ارگ نشر می شود. همچنین رادیو آزادی در شبکه اجتماعی صفحه ویژه دارد. از کانال ما در یوتیوب می توانید نوارهای دیدنی و گزارش های روز را تماشا کنید. برایتان استراحت خوب می خواهیم و تشکر می گویم که ما را پیگیری می کنید. خدا نگهداری هر یک شما.
آخر زمستون قیمت میکنه خیلی ارزان شده، 2-3 سومون ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در زد و خورد میان اعتراضگران و پلیس در شهر کابل روز جمعه 4 نفر کشته شدند. واحد مجرو سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان گفت که در این حادثه 8 تن دیگر جراحت برداشتند. اعتراضگران روز 2 ایون در مکان نزدیک به ترکش پرقربانی روز 31 می جمع شده استعفای پرزیدنت اشرف غنی را طلب کردند. در این حادثه 2 روز قبل بیش از 90 نفر کشته و 460 کس مجروح شده بودند. تفصیلات را در ادامه برنامه خواهید شنید. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل از قرار پرزیدنت دونالد ترامپ درباره بیرون بردن آمریکا از سازش پاریس شدیداً نگرانی کرد. مرکل روز 2 ایون ضمن سخنرانی در پارلمان تعهد دوامدار کشورش در برابر سازش پاریس را تاکید نمود و گفت که این سند پایدار مبارزه با گرمایش اقلیم در جهان است. وی افزود پروتکل کیوتو که سال 1997 قبول شد و بعداً به امضای سازش پاریس در سال 2015 مساعدت کرد، راهی بازگشت ندارد. مرکل گفت
این تصمیم به هیچ صورت پیشی روحی ما را از حفظ سیاره امون نمی گیرد. برعکس، ما در آلمان، در اروپا بیشتر از هر وقت دیگر آماده هستیم که به یکی از پرچالش ترین مشکلات انسان پاسخگو باشیم.
از این پیش شریکان و هم مخالفان امریکا تصمیم دونالد ترامپ برای بیرون شدن از سازش پاریس را انتقاد کرده، پیشنهاد ترامپ درباره بازبینی شدن این سند را رد نمودند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از نمایندگان شرکت‌های تجارتی آمریکایی دعوت کرد که با ماموریت پرزیدنت دونالد ترامپ همکاری کرده در بهبودیابی روابط میان دو کشور سهم بگذارند. ضمن سخنرانی در همایش صاحبکاران آمریکایی و روسی در چارچوب فروم اقتصادی سن پترزبورگ روز 2 ایون پوتین از آنها خواست در دوباره عادی شدن مکالمه سیاسی میان کشورها مساعدت کنند. پوتین گفت مسکو برای عادی شدن رابطه های روسیه و آمریکا که در عهد پرزیدنت براک اوباما و در پی ماجراهای اطراف اوکراین به گفته خود او در پایین ترین سطح قرار گرفت تلاش میکند. اشغال نیم جزیره قریم از جانب روسیه در سال 2014 و طرفگیری مسکو از جدای طلبان اوکراینی در شرق این کشور باعث به محکومیت آمریکا گردید. اختلاف های سیاسی دیگر به سوریه مربوط میباشد. دو رئیس بازار کلان دوشنبه، شاه منصور و بازار عمده فروشی دهقان، از مقام هایشان کنار رفتند. مطبوعات داخلی با تکیه به شهرداری دوشنبه خبر داد که ضیاءالدین نجم‌الدینوف و می محمود مؤمنوف با تصمیم خود مقام های خود را کنار گذاشتند و دلیل این تلاش های ناکام برای پایین بردن قیمتی محصولات غذایی در موسم رمضان بوده است. به جای آنها نفران نو از جمله نورالله علیف به وظیفه رئیس شاه منصور و در مقام رئیس بازار دهقان سنت الله نظروف تعیین شدند. رهبر مخالفین روسیه الکسی نوالنی پیشنهاد برگزاری نمایش اعتراضیش در دورتر از مرکز شهر مسکو در روز 12 ایون را رد کرده، میخواهد قرار مقامات بازبینی شود. در یک نوار ویدیویی که روز 1 ایون در شبکه یوتیوب نشر شد، نوالنی از مقامات مسکو انتقاد کرد که عریضه تشکیل نمایش اعتراض را در خیابان تیورسکای و هم محله اخوتنی ریاد در نزدیکی های کرملین رد کردند. روز 31 می رئیس دپارتمان امنیت مسکو ولادیمیر چرنیکوف گفت که مقامات برای اعتراضگران 2 مکان دیگر تشکیل راهپیمایی را در کناره های شهر پیشنهاد کردند. چرنیکوف گفت در صورت تشکیل اعتراض ها جشنگیری روزی روسیه خلل دار می شود. الکسی نوالنی گفته است که می خواهد در انتخابات پرزیدنتی سال 2018 برای کرسی پرزیدنتی در روسیه مبارزه برد. و کارگردان معروف سینما امیر کوستریتسا در یک شهرهای بلگراد چچک در 140 کیلومتری پایتخت سربستان در صدمه نقلیات شدیداً مجروح شده است. در این باره روز 2 ایون نسخه روزنامه شویسری بلیک در سربستان خبر داده است. امیر کوستریتسا از کارگردان‌های معروف سینمای جهانی بوده، مؤلف 10 فیلم بدی است. سلسله فیلم‌هایش در رابطه با حیات لولی‌های منطقه بالکان برایش معروفیت بی‌سابقه آورده است. برای تماشابینان شوروی سابق فیلم‌های کوستریتسا توسط ترجمه‌های روسی خوب آشنا هستند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
عربستان سعودی خبرهای نشر شده درباره امکان افتتاح نمایندگی دانشگاه اسلامی مدینه در دوشنبه و بنیاد یک مرکز اسلامی در ولایت بدخشان تاجیکستان را به پایه خواند. وبسایت العربیه آرک هفته گذشته از قول سفیر عربستان سعودی در دوشنبه خبر داد که این کشور برای تأسیس بخش دانشگاه اسلامی مدینه در دوشنبه برای 2600 دانشجو و مرکز اسلامی در ولایت بدخشان برای 2000 دانشجو تصمیم گرفته است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. مسئولین سفارت عربستان سعودی در دوشنبه روز دویم ایون به رادیو آزادی گفتند که این خبر که در وبسایت العربی آرک نشر شده و بعداً در رسانه‌های دیگر اینترنتی پهن گردیده است دروغ بیش نیست. آنها گفتند که این وبسایت هیچ ربطی به شبکه معروفی تلویزیون العربی ندارد. وبسایت العربیه آرک هفته گذشته از قولی عبدالعزیز محمد البادی سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان از تصمیم این کشور برای تأسیس بخش دانشگاه اسلامی مدینه در دوشنبه برای 2600 دانشجو و مرکز اسلامی در ولایت بدخشان برای 2000 دانشجو خبر داد. در این خبر گفته شد که در این باره شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با سلمان بن عبدالعزیز شاه عربستان سعودی ماه ینور امسال در ریاض توافق کردند. این خبر در تاجیکستان و خارج از آن شرح و واکنش های مختلف را به بار آورد. برخی از نشریه های روسیه نیز این موضوع را به بحث کشیده و این اقدام سعودی را یک نوع کوشش برای حضور بیشتر در تاجیکستان عنوان کردند. از جمله نشریه وین ابازرین در مطلب عربستان سعودی تاجیکستان را هدف قرار داده است، این تصمیم سعودی را برای امنیت ملی و ثبات آرامی در تاجیکستان خطرزا ارزیابی کرده است. زیرا با نوشته این نشریه در 2 سال اخیر سعودی با آماده کردن جهادی ها برای کشورهای مسلمان شناخته می شود. این نشریه از تجربه تاتارستان و جمهوری های مسلمان قفقاز روسیه در دهه 1990 یادآور شده است که شهروندان این جمهوری ها بعد آموزش در مدرسه های سعودی جهادی شده و پس از بازگشت به وطن در عملیات تروریستی اشتراک کرده اند. در سالهای اخیر روابط تاجیکستان با عربستان سعودی گسترش یافته، ریاض به دوشنبه میلیون ها دلار کمک بلاعوض و قرض های با امتیاز داده است. در یک ماه اخیر میان تاجیکستان و عربستان سعودی 2 سند همکاری امضا شد. بر اساس این سندها که روزهای 15 و 16 می از جانب وزارت مالی تاجیکستان با بانک اسلامی رشد عربستان سعودی با امضا رسید، این نهاد مالی برای بنیاد راه ماشینگردی کلاب قلعه خوم و بنیاد مجهزسازی مکتب های تاجیکستان سرمایه گذاری خواهد کرد. هزینه این طرح 35 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. تاجیکستان با سعودی در سمت مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی نیز همکاری کرده و در سمت کشورهای عرب و مسلمان و ایالات متحده آمریکا که 21 می در عربستان سعودی با شرکت سرانی 50 کشور مسلمان برگزار شد شرکت کرد. رشید غنی عبدالله کارشناس مسائل منطقوی شرکت تاجیکستان در ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم به رهبری آمریکا را به تأمین امنیت و حفظ استقلالیت این کشور مهم می‌شمارد، ولی همزمان تاکید می‌کند که تاجیکستان باید از پیوستن به هر گونه ائتلافی که علیه کشور دیگر طرح‌ریزی شده است پرهیز کند.
با هم باید همکاری کرد، ولی همکاری را در اساس منفعت‌های خود برهماند. برای تاجیکستان کشور خود اصلا توجه به یک سمت خیلی پرخطر است. باید تاجیکستان هیچگاه به یک سمت توجه نشود، باید به سمت بسیار متوجه شود.
مناسبت دیپلماتی میان تاجیکستان و عربستان سعودی ماه فوریه سال 1992 بعد کسب استقلالیت تاجیکستان برقرار شد. تا سال 2014 از جانب سعودی به اقتصاد تاجیکستان کمی بیش از 70 میلیون دلار در شکل قرضهای با امتیاز و واسطه های دیگری مالیوی وارد گردیده است. از روی سازش اخیر میان این دو دولت، عربستان سعودی برای ساختمان بنای نوی پارلمان تاجیکستان کمک مالی خواهد کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
روز جمعه در کابل مردمی خشین از تلفات عظیم جانی در ترکیش روز 31 می به تظاهرات دست زدند که این هم به خشونت پیچید. در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. در زد و خورد میان اعتراضگران و پلیس در شهر کابل 4 نفر کشته شدند. واحد مجروح سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان گفت که در حادثه روز جمعه اینچنین 8 تن دیگر جراحت برداشتند. اعتراضگران روز 2 ایون در مکانی نزدیک به ترکش پرقربانی روز 31 می جمع شده استعفای پرزیدنت اشرف غنی را طلب کردند. در حادثه 2 روز قبل بیش از 90 نفر کشته و 460 کس مجروح شدند. در پی آن که اعتراضگران تلاش کردند خط امنیتی پلیس را رخنه کنند، ماموران پلیس به هوا تیر خالی کرده برای پراکنده نمودن مردم از آب و گاز اشکاور استفاده کردند. اعتراضگران میخواستند به قصر ریاست جمهوری یا ارک نزدیک شوند، ولی گزارش ها حاکی از آن است که پلیس به جانب افرادی که میخواست نزدیکتر به سمت قصر پرزیدنتی رود تیر کشد. محمد علم عزتیار معاون اول رئیس سنت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این اعتراض ها پسرش سلیم عزتیار مجروح شده بعدن در بیمارستان جان داد. هنوز معلوم نیست که عزتیار در چه شرایط مجروح شد. مطبوعات افغانستان با استناد به معاون وزیر امنیت جنرال مراد علی مراد گفت در این زد و خوردها شماری از اعتراضگران و پلیس کشته شدند. بعضی اعتراضگران به سوی پلیس سنگ انداختند. در این اعتراض که بعدن به زد و خورد با پلیس پیچید بیش از 1000 نفر اشتراک کرد. شام 2 ایون در سالات خود در این رابطه عبدالله عبدالله رئیس حکومت اجرایی افغانستان وعده داد که خواسته های به گفتش قانونی اعتراضگران حتما شنیده می شود و از آنها دعوت کرد که در تحقیق جزئیات حادثه روز جمعه با مقامات همکاری کنند. عبدالله گفت
تسلیت می گم به خانواده ها و به مردم افغانستان، از حق تظاهرات مسالمت آمیز همه ما دفاع می کنیم، در پهلوی مردم افغانستان هستیم، در عین زمان درک شرایط توقع داریم از مردم افغانستان و از اونایی که ادعا دارن، از اونایی که مطالبات مشروع دارن تقاضا میکنیم که نماینده های خود معرفی کنن، در هر سطح از رهبری دولت که خواسته باشن همراهشان صحبت صورت میگیره.
بمبگذاری روز 31 می در مرکز کابل که اکثر قربانی هایش افراد ملکی بودند، خونین ترین در تاریخ 16 سال بعد سقوط دادن رژیم طالبان از جانب ائتلاف به رهبری آمریکا میباشد. این حادثه سوال ها را در زمینه توانمندی حکومت افغانستان برای مقابله با جنگیان گروه های طالبان و دولت اسلامی ایجاد کرده است. بعضی اعتراضگران در این راهپیمایی با عکس عزیزان کشته شده اشان در بمبگذاری اخیر اشتراک کردند. در دست دیگران شعارهای دعوت به استعفای پرزیدنت اشرف غنی و رئیس اجرایی حکومت عبدالله به چشم میخورد. این دو رهبر در نتیجه یک معامله تقسیم قدرت در پی انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی سال 2014 رهبری افغانستان را به عهده گرفتند. خبرگزاری رویترز گفت که بعضی خادمان پلیس هنگام کشش رخنه شدن حلقه امنیتی از جانب اعتراضگران به هوا تیر خالی کردند. آژانس تولونیوس گفت 6 اعتراضگر بازداشت شد. با گذشت 2 روز هم هنوز معلوم نیست که ترکش وحشتبار روز 31 می کاری دست کی بود. تا حال هیچ گروه یا سازمان مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. طالبان گفتند که به این حمله اصلا ربطی ندارند. رویترز با تکیه به آژانس استخبارات افغانستان گفته است که این حادثه کاری دست شبکه حقانی است که به طالبان ربط میگیرد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
جنرال سید امیر ظهورفی 66 ساله که از بیماری قلب رنج می برد اخیراً پس از یک جراحی وزین در هندوستان صحت یافت و به تاجیکستان برگشت. حالا با وجود آثار بیماری همچون مشاور شرکت مخابراتی بیلاین فعالیت می کند. سید امیر ظهورف از چهره های معروف دولتی، سابق رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان، روز 31 می به رادیو آزادی گفت که یک جراحی وزین را پس سر کرده است و هنوز هم آثار درد قلب را احساس می کند. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وی گفت برای شفای کامل باید یک مدت در خانه بماند.
بله.
چون که ما سلامتیم خوب نیست،
خوردم نیستم، یک ساعت میدیم و میرم.
زهروف گفت او را برای کار به شرکت مخابراتی در مرحله دعوت کردند که بعدی آزاد شدنش از کار در مقام آخرین رهبر سر اداره حفظ سر دولتی نزد حکومت تایسون در فوریه سال 2016 بازنشسته شد. قبلا آوازه های پخش شد که سید امیر زهروف مدیر کل بخش تاجیکستانی شرکت دیگری مخابراتی تیسل انتخاب شده است، اما در صحبت با رادیو آزادی خود زهروف این را رد کرد و گفت که این گپا حقیقت ندارد. یک سال اخیر بسیار ساکنان دوشنبه سید امیر زهروف را خیلی زیاد در خیابان های شهر می دیدند که صبحگاه ها پای پیاده به سوی شرکت مخابراتی به کار می رفت. آنهایی که زهروف را از نزدیک می شناسند می گویند حتی در سالهای رئیس کمیته امنیت بودنش هم گاه ها تا جای کارش بی ماشین پای پیاده می رفت. 20 سال پیش در دوام دو هفته ماه فوریه تاجیکستان بیش از پیش در مرکز توجه رسانه های بین المللی و هم ساختارهای انتظامی قرار داشت. همین حادثه ها به قول برخی کارشناسان سید امیر زهروف را برای بسیاری ها به حیث یک شخصیت ناترس به نمایش گذاشت. مهدی صابر یک کارشناس مسائل امنیتی در رابطه به این گفت:
یک گروه روزانگار را به شبیگان زلاش گرید و وقتی که این سخن به خودی دلی امنیت رسید مترم زور خواستم و برای خلاص کردن کنند که همه همین جورنیسی را آزاد کنید، نمانده های سازمان ملل متحد آزاد کنید و او خودش تا این شده گفتم تا هر شدی مسئله من در همینجا زلاغی میشتم.
در آن حادثه برادر قماندان سرکش رضوان صادروف، بهرام صادروف که از جنگیان جبهه مخالفین محسوب می‌یافتند، گروه های ناظران سازمان ملل و ژورنالیستان خارجی را به گرفت گرفت. بعد مدت رضوان صادروف و زیردستانش هم کشته شدند، ولی این عمل زهروف را هیچ نفری از شاهدان شرکتداران این قضیه گرفتگانگیری فراموش نکرد. خود زهروف در رابطه با آن حادثه در مصاحبهش با رادیو آزادی در سال 2016 گفت: من وظیفم را اجرا کردم، مسئولیتی که به دوش داشتم موافق همان عمل کردم. همکاران سابقه دار گنرال میگویند او در تمام سالهای جنگ داخلی تاجیکستان از کار در مشکلترین شرایط نمی هراسید و اگر ضرور بود به داخترین نقاط شرق کشور که آن زمان استحکام نیروهای مخالفین اسلامی محسوم شد سفر می کرد. من اگر گویم که زهروف را بیشتر از هر کسی دیگر خوب می دانم اشتباه نمی کنم و پیش از همه انسان است و پروفسیونال کسب خودش است، می گوید گنرال مصطفی نورعلی‌شا نظروف.
عموماً خیلی شکل بگید در اخیر اودن همچون روبر هم بسیار هم سخت میگیرد نیکی باید بسیار با دیسوز است نسبت با فرمانده و نسبت با دیگر رو باز دیلش میسوزد دویم در فکر بود.
ولی در یک سال آخر رابطه های زهروف با مطبوعات تدریجا کم شده است و او نه همیشه آماده می شود که آید به تحولات کشور اظهار نظر کند. ولی در مصاحبه های گذشتهش از جمله با رادیو آزادی زهروف اظهاراتی داده است که می شود آن را همچون خصلت های این شخص یاد کرد. از جمله در سال 2011 در یک صحبتش با رادیو آزادی گفته بود که احتمال سرزدن انقلاب های رنگه در تاجیکستان وجود ندارد. دلیلش به گفته او در صلح است که بر عوض جان و خون چندین جوانان تاجیک به دست آمده است و هر یک تاجیکی با عقل باید این صلح را با ناخن و با دندان حفظ کند تا آن خلل نیابد. در مورد دیگر در مسئله اشغال طولانی یک کرسی رهبری کننده از جانب مقامدار گفته بود که یک شخص منصبدار اگر 90% کوشش حرکت را برای اجرای همان کار وظیفه خود دهد در همان 4-5 سال خسته می شوی و دیگر هیچ کار کردن نمی توانی. و در ادامه گفت از ترک مقام کردن ترسیدن لازم نیست، 100 سال هم باشد یک روز نه یک روز می روی، مثل مرد باید قبول کرد. روزی که از مقام رئیس سر اداره حفظ سر دولتی رفت گفت نفقه خود یک دولتی کلان است و در اولین فرصت با نبیره پای مشغول می شود.
دیگر نیا یادت نسازم، نوشتن نامه شادت نسازم. بیرو دیگر نیا یادت نسازم، نویشته نامه شادت نسازم برای خود بیمان پا میده میده درم را پوش فریاد فریادت نسازم برای خود بیمان پا میده میده درم را پوش فریاد فریادت نسازم بیرو دیگر نیام یادت نسازم نویشته نامه شادت نسازم چشمک زده آواز بیکن دری کاشانه من باز بیکن مرا چشمک زده آواز بیکن هیچ از تنه اغیار ما ترس هیچ از تنه اغیار ما ترس نازنی نامی خوشت ناز بیکن نازنی نامی خوشت ناز بیکن ناز بیکن بیرو دیگر نیام یادت نسازم نویشته نامه شادت نسازم بیرو دیگر نیام یادت نسازم نویشته نامه شادت نسازم شهری کلان بی تو از دیگه با این شهری کلان بحری غم خونده شدم خیز بیا بحری غم خونده شدم خیز بیا خیز بیا بیرو دیگر نیام یادت نسازم نویشته نامه شادت نسازم بیرو دیگر نیام یادت نسازم نویشته نامه شادت نسازم برای خود بیمان پا میده میده درم را پوش فریاد فریادت نسازم برای خود بیمان پا میده میده درم را پوش فریاد فریادت نسازم درم را پوش فریاد فریادت نسازم فریاد فریادت نسازم
در حالی که با شروع ماه رمضان در تاجیکستان تاجران در بازار و مغازه ها نرخ مواد غذایی را بالا بردند، دو مغازه بزرگ امید در شهر خوجند نان را به پول در اختیار احتیاجمندان گذاشته است. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. ویترینه مغازه امید را در ماه رمضان نوشته زیب می دهد که از مبلغ خرید خریداران 5% برای کم بضاعتان مصرف کرده خواهد شد. نوشته دیگر نان بی پول برای احتیاجمندان بالای رفهای نان در دو مغازه بزرگ امید در خوجند گذاشته شده است و از آن افراد احتیاجمند نان می گیرند. کلاودیا بریوکاوا یک زن نفقه خور است که بار اول نان بی پول می گیرد. او می گوید کاری خوبی کردند، آفرین، خدا برایشان سلامتی و خوشبختی و شادمانی دهد. خانم بریوکاوا می گوید همراه شوهرش زندگی دارد. او می گوید نرخ مواد غذایی بلند است و چیزی دلخواه خود را خریده نمی توانند. این زن و شوهر با نفقه های خود زندگی عادی و با قناعت پیش می برند. من با احتیاج روزگار به مغازه و بازارها سر می زنم. نرخ خیلی بلند است. حتی سبزیجات مثل پمیدار و بادرینگ و میوه ها خیلی قیمت است. مثلا یک کیلو گیلاس خوب 20 سومانی نرخ دارد. شوهرم بیمار است ولی نمی توانم برایش میوه خرم.
من یه موش بلنوی یعنی مغازه است.
مصاحب دیگر رادیو آزادی مردی میانسالی که خود را سابق معلم و حالا نفقه خور معرفی نمود، اقدام دادن نان بی پول به احتیاجمندان در ماه رمضان را کار شایسته دستگیری نامید. او گفت:
اگر سر کارا ما آزمون کنم که احتیاجمندان دائم دستگیری کنم.
دو سوپرمارکتی امید منصوب به شرکت همنام در شهر خوجند است که شبکه طرفخانه های زیتون، شرکت های تکستیل و ساختمان و مکتب خصوصی امید منصوب به این شرکت است. الیاس خان نظاموف مدیر مغازه امید در صحبت با رادیوی آزادی روز 1 ایون گفت اکسیه نان بی پول به احتیاجمندان را به خاطر دستگیری آدمان نادار و محتاج در ماه رمضان راه اندازی میکنند.
این کار دوامی طول 3 سال دوام داد.
بله.
ببین ماه شریفتن خودش مردم احتیاجمند معلوم میشد بود. بختار معلوم میشد. به خاطر ماه شریف رمضان میکنیم.
با گفته جناب نظاموف شرکتی امید به خاطر یاری به آدمان معیوب، بیماران نادار که امکان تبابت ندارند و کمبضاعتان و محتاجان سازمان جمعیتی را با نام مروت تأسیس داده است. این سازمان در سال گذشته به حدود 1000 آدمان احتیاجمند یاری رسانیده است. در تاجیکستان سالهای آخر با وجود درخواست های مقامات از تاجران و فروشندگان که نرخ مواد غذایی را در ماه رمضان و روزه بالا نبرند، ارزش مواد غذایی سرطلب مثل گوشت و میوه، خرما و سبزوات بالا می رود. امسال نیز استثنا نبود و شروع از عرفه ماه رمضان نرخ گوشت عادی گاو در خوجند از 32 تا 35 سومانی و گوشت بی استخوان از 40 تا 45 سومانی بالا خست. اقدام نان بی پول به احتیاجمندان دو سوپرمارکتی امید در خوجند از انگوش شمار اقدام های فروشگاه ها است که به خاطر دستگیری ساکنان کمبضاعت در ماه روزه در شمال تاجیکستان کشاد و آشکارا راه اندازی می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دلشاد نظرف ورزشگری مشهوری تاجیک در مسابقه جهانی گرس اندازی در آلمان مدال نقره به دست آورد. تاجیکستان در دبندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال یک زینه بالا شد و جایگاه 137 را کسب کرده است. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. دلشاد نظرف در مسابقه جهانی گرز اندازی در شهر هاله آلمان گرز را به دوری 77 متر و 11 سانتی متر هوا داده مقام دوم را کسب کرد و با مدال نقره مکافاتانیده شد. این اولین مسابقه است که او پس از پیروزی در بازی های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا شرکت کرده است. دلشاد نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این مسابقه برایش یک نوع سنجش بود پیش از شرکت در مسابقه قهرمانی جهان و افزود:
بعد المپیاد من دو ماه مشق نکردم. موسم بسیار هم وزنین بود. ماه آوگوست مسابقه قهرمانی جهان در لندن برگزار می شود. من تاجیکستان را نمایندگی می کنم. کوشش می کنم که مدال به دست بیارم. در ورزش پیشگویی کردن مشکل است، اما امیدوارم که موفق می
شود.
در مسابقه جهانی گرز اندازی در آلمان، پاول فجدک از لهستان با نتیجه 82 متر و 31 سانتی متر غالب شد. خبری دیگر: تاجیکستان در ردبندی نوی فدراسیون بین المللی فوتبال که روز 1 ایون نشر شده است، موقعش را یک زینه بالا کرد و در بین 211 کشور با 205 امتیاز در جایگاه 137 قرار گرفته است. برزیلیا در این فهرست در جای اول است. ارجنتینا در جای دوم و آلمان در جای سوم می باشند. تاجیکستان در بین 46 کشوری آسیا مقام 24 را کسب کرده است. در آسیا ایران در جای اول، کره جنوبی در جای دوم و ژاپن در جای سوم قرار دارند. از بین کشورهای پس از شوروی زینه‌های بلند را در ردبندی فیفا اوکراین، ازبکستان و روسیه به دست آوردند. منتخب تاجیکستان در بین این کشورها تنها از ترکمنستان و مولدوا پیش است. منتخب تاجیکستان نزدیکترین بازیش را در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه F روز 13 ایون در ورزشگاه مرکزی دوشنبه مقابل منتخب فیلیپین که در فهرست فیفا در مقام 126 قرار دارد انجام می دهد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه مهمان رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و امروز صحبت داریم با ابراهیم عثمانوف، سابق مشاور دولتی رئیس جمهور تاجیکستان و عضو هیئت مذاکرات کننده با مخالفان سابق.
استاد، با برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را تبریک میگویم برای چاپ یک کتاب خیلی مهم برای همه خواننده ها. و لطفا میگفتید که سبب تهیه و نوشته شدن این کتاب چی است؟
تشکر برای دعوتتان. اول اینکه موضوع جنگ شهروندی و مذاکرات صلح تاجیکان، این موضوع تحقیق علمی من در 20 سال اخیر باشد. یعنی از آن وقتی که مذاکرات صلح تاجیکان سر شد، یا پیشتر از آن، از آن وقتی که جنگ سر شد، من با خاطره نویسی سر کردم و واقعه ها را در خاطرات خودم نگه داشتم. برای همین هم از سال 1997 سر کرده یک سلسله کتاب ها درباره مذاکرات، جنگ، مقاومت و نشت رساندم. ولی هدف این کتاب تماما دیگر بود. من اولین بار در بین آنهایی که به تحقیق اون سالها مشغولم گفتن میخواستم که صلح دو طرف دارد، زیرا عاقبت جنگ ما غالب و مغلوب نیست، بلکه به هم آمدن دو قوه است، دو طرف دارد و صلح در نتیجه همکاری حکومت و طرف مخالفین به دست آمد. و اون فرمولی صلحی که ما در تاجیکستان داریم، البته این به پریزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان تعلق دارد، ولی این با دستگیری طرف مخالفین عملی شده است. یعنی تنها یک طرف این کارو کردن نمیتونه. دومین، من در زمینه مقاله ها و معروضه هایی که پریزیدنت تاجیکستان در ظرف سال 1992 2000 داشتن، با استفاده 42 اقتباس از اثرهای اون کس، اثبات کردم که مایل و حرکت پریزیدنت به صلح‌سازی چگونه بود. سیوم، من به تاریخ جنگ و مقاومت سیاسی تاجیکستان به طور مختصر یک نگاه کردم و در مقدمه هم گفتم که اولین بار به قدری که تاریخ نویسی امکانیت می دهد بی‌طرفانه نوشته است. یعنی من طرف هیچ طرف را گرفتن نمی خواهم و من گفتن می خواهم که همین خیلی واقعه ها بودند و هر واقعی که من نام بردم به منبع مطبوعاتی همون زمان تکیه میکند، واقعی همون زمان تکیه میکند و کی حق و کی ناحق را خود خواننده باید پیدا کند. لیکن به فکتو تکیه کردن و موقع معین اشغال نکردن من، این معنای تماما بی‌طرفی مرا افاده نمیکند. من خواهید و نخواهید در زمان صلح‌سازی و امروز هم موقع حکومتی داشتم و این موقع هم هست، لیکن اون را من از علم دورتر نگاه داشتم. این دویم چیز بود. سیم چیزی که در این کتاب هست، من دوره های مذاکرات صلح تاجیکستان را شمردم، از کی تا کی، چند روز دوام کرد، چگونه بود. پیشتر هم این کار را کردم و بعد این متاسفانه چند کسی که در کتاب ها و کتاب های کلام از اون چیزها استفاده بردن نگفتن که من باش از کجا، ولی که اون مطالب بجز ارخیب من منبع دیگر ندارد. و نهایت یک چیزی که تو این وقت نشده بود این است که من یک مختصری حالنامه مذاکره کنندگان طرف حکومت و مذاکره کنندگان طرف مخالفین را نوشتم. چیز ضرورتش است این چیزا. متاسفانه در مطبوعات امروزی ما، در تاریخ نویسی مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی امروزی ما، نامهای پیدا شده استادن در روند صلح‌سازی که عموما به صلح‌سازی ارتباط نداشتند.
استاد، در این زمینه در یک سال اخیر احساس می شود که هنگام تجلیل از روز وحدت ملی اصلا یک جانب مذاکره کننده یعنی مخالفان نادیده گرفته می شود. شما این را چگونه ارزیابی می کنید؟
من گمان می کنم که حقیقت عدل اون است که در روز تجلیل جشن صلح تاجیکستان همیشه هر دو جانب یادآوری شوند، همیشه مهنت هر دو جانب گفته شود و در زمینه همین درباره به وجود آمدن وحدت ملی یا تلاش به وحدت ملی سخن گفته شود. این حقیقت عدل می بود. اگر ما می خواهیم که واقعا صلح ما همچون نمونه، همچون عبرت برای مملکت های امروز جنگ کننده یادآوری شود. اشتراکچیانی روند صلح را البته فراموش نکردن ما درکار است.
ولی به نظر شما چرا امروز فراموش میشود؟
خب من در این باره گفتنم بسیار دشوار، زیرا برای چی چنین قضاوت میگرند که نشه من نمیدانم. من امید میکنم که اگر چیزی در این میانه بود شاید برداشت، لیکن یک چیز است که هستند بعضی نمایندگان سابق مخالفت که در محفل های امروزه هم خیلی فعال هستند و هستند آدم هایی که اون وقت شاید همراه حکومت بودند و امروز کمتر یادآوری میشوند یا دورتر از پایتخت موندند. ولی اون شبهه شما حقیقتا شبهه خوبی کسبی من و شما کسبی ژورنالیستی است که باید این خیلی فراموشی نشود، باید این خیلی نادیدگیری نشود. یعنی یاد کردن، دعوت کردن، جمع آوردن، این باز مردم ما رو به همدیگر نزدیکتر میکنند.
و استاد ما میتونیم گوییم که هر چی شما میخواستید در این کتاب انشا کردید و یا موندن نقطه هایی که در کتاب نیستن و شاید من بعد باز نشر شوند؟
میدونید مخالفت سیاسی تاجیکستان از سال 90 شروع شد و رسما سال 2000 به انجام رسید، ولی جنگ و تلاش ها بعد سال 2000 هم بودند و حتی دو سال پیش یک گروه را ما گفتیم که این باز به همون تجربه ها می رود و به اون یک نوع اکسور عمل هم کردیم. یعنی دوره بسیار مرکب است و از طرف دیگر ما به طور رسمی می گوییم که در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان بیشتر از 157,000 نفر آدم شهید شدند، قربان شدند. پس این یک چیزی بسیار کلان است. این را در یک کتاب و دو کتاب گفته تمام کردن نمی شود. این تحقیق مکمل می خواهد. برعکس این من به انجام رساندم نه، من برعکس گمان می کنم که این کتاب نوی من یک جایه به کتاب سرنامه که قبلا داشتم، یک جایه به کتاب میراتورچست و تاجیکستانی که داشتم، یک جایه به کتاب تاریخ سیاسی تاجیکستان صاحب اسکرال که داشتم، شروع تحقیق علمی در این صاحب بودنش در کار است. این شروع است و در این شروع با در نظر داشتی اثرهایی که برادران زیادی ما نوشتند، هم از جانب حکومت، هم از جانب مخالفت سابق، هم عالم ها که به دو طرف دخل نداشتند ولی در این موضوع تحقیق کردند، با در نظر داشتی این من گمان میکنم که ما کتاب جنگ و صلح تاجیکستان رو باید به میدان بیاریم و در آن همه گپ رو گفتن ممکن است. من امروز هنوز گرچه محفل ما، محفل گفتگوی تمدن ها با آموختن این موضوع خیلی دقیق مشغول شد، شاید اصلا زیادتر ما این چیز رو آموختیم. یاد دارید که در محفل ما اشتراک کنندگان مذاکرات عبدالمجید دوستیوف، استاد طلبک نظاروف، اکبرشاه اسکندروف، بوری کریموف، خب دولت عثمان و دیگر سخنگویی کردن. یعنی ما به هر حال سراغ کردیم ولی هنوز این کم است و هنوز این امکانیت بها دادن رو نمیدهد. لیکن از این به بعد هم پرتافتن الکای دیر میشود، زیرا 20 سال شد از این جنگ. اگر تصور کنید تجلیل 9 می در اتحاد شوروی از سال 65 شروع میشود، بعد 20 سال جنگ شروع میشود، ما هم نو 20 سال شد با گذشتن جنگ. یعنی امکانیتی تحقیق کردن و بها دادن به واقعه های گذشته اکنون به وجود آمد و اکنون مفصلتر باید نوشته شود و من هنوز گپی گفتنی بسیار دارم.
و استاد شما که شرکت کننده مذاکرات صلح بوده، ولی اخیرا در رسانه های روسی خاطرات برخی از نفرانی که شریک بودند به این مذاکرات مثل یوگنی پریماکوف وزیر سابق خارجه روسیه و یا اسکر اکایف رئیس جمهور قرغیزستان نشر می شوند که در آن در بعضی نقطه ها به خصوص تصمیم گیری های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان یک شبهه وارد می شود. شما از آن حادثه ها یادآوری کردید در این کتاب؟
بله گپ این است که پریماکوف در دو چیز به ما بیشتر تاثیر داشت. یکی از ملاقات اولین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون جناب سید عبدالله نوری در کابل ماه می سال 1995 در این تاثیر پریماکوف زیاد است. و اسکر اکایف اولین رهبری دولت خارجی بود که به تاجیکستان آمد و اسکر اکایف صمیمانه پرزیدنت تاجیکستان را دستگیری میکرد. و واقعی که شما حضور یادآوری کردید، یعنی واقعی ماه می سال 1995 97 در بیشکک واقعا یک دوری بسیار دشوار بود. اکایف حقیقتا هم رولی بسیار مهم رو بازید و او درست میگوید که امام علی رحمان تصمیم گرفت که دیگر علاکه به نتیجه نمیرسیم، برای همین سفارش داد به هیئت که تیار شوید میرویم. من این گفت رو در این کتاب هم گفتم یا در جای دیگر هم ذکر کرده بودم که از بس که نزدیک شوی به عمل نامد، پرزیدنت تصمیم گرفتن که گشته میرویم، ولی اکایف رخصت خواست که به من مجال دید من یک دفعه دیگر با مخالفین صحبت کنم. رفت صحبت کرد، آمد بعد نزد پرزیدنت آمد و مرا هم دعوت کردند، از جمله ما دو سه نفر بودیم و در اونجا بعضی شرط ها بعضی تغییر دادنی بعضی مسئله ها رو به میان گذاشت و نتیجهش واقعا امضا شدن این پروتکل بود. واقعا اکایف، نظربایف، خب یلتسین و اینا راهبرهایی بودند که در صلح تاجیکستان سهم گرفتند، در صلح سازی تاجیکستان سهم گرفتند و ما از مهنتی که جناب رفسنجانی و جناب ربانی در این صلح ما دارند، یعنی به هم نزدیک شدن ما دارند، نیز نمیتوانیم این کار کنیم.
و استاد همچنین از پریماکوف وقتی یادآوری میکنیم و این نوشته که پیش از امضای این سازشنامه صلح حتی پرزیدنت رحمان نخواست اون را امضا کند و بعدا خود پریماکوف و یلسن او را وادار کردند که در نهایت امضا کند. این واقعیت دارد؟
سال 97 را در نظر دارید؟
بله.
در شکل یا شیوه ای که من میدانم این خیلی گپ نیست، فقط یک چیزی هست که متاسفانه ما کمتر یادآوری میکنیم. در کتاب سولنامه من یک حجت را هم داخل کردم که قریب که هیچ کس درباره این گپ نمیزند، این پروتکل درباره مبارزه با مقابل تروریسم است. تاریخ این چنین است که روز 27 ایون ساعت 9 پگاهی بود، طلبک نظرف به من تلفن کردن، ما در مسکو بودیم، به من تلفن کردن که پرزیدنت دعوت دارن از این مدیر. اومدم، پرزیدنت حقیقتا بسیار حالتی بایی داشتن، روحی وزنین داشتن، ناامیدانه بود. گفتن که طرف مخالفین شرط گذاشتن که ما تا فلان کار رو نکنیم سازشنامه رو امضا نمی کنیم.
شما میتونید بید چی کار رو؟ چی کار بودون؟
شرط این بود که چند نفر تروریستی که به حبس گرفته شده بودن اونها رو باید آزاد کنید، تو آزادی اونها رو ما نبینیم ما پروتکل رو امضا نمیکنیم. همون چند نفری که در محبس بودن، 4 نفر بود و 3 نفر بود، اونها رو حکومت تاجیکستان از محبس آزاد کرد. بعد این بعد یک ساعت این رفتیم برای امضا کردن سازشنامه به کرمل.
و استاد باز یکان خاطره جالب از روند مذاکرات صلح دارید در اون سال؟
بله، خاطرات بسیار است. من یک چیز رو اشاره میکنم. در مشهد 21 فوریه سال 1997 وقتی که ملاقات رهبری دولت تاجیکستان و رهبری مخالفین برگزار می‌گردید، وقتی که موافقه شد که کمیسی آشتی ملی ساخته می‌شود و نظامنامه‌اش موافقه شد فرداش باید به امضا رسد، ساعت 12 یک شب بود، یک نفر صحبت بسیار آزادی بین سردار دولت تاجیکستان و بین رهبری مخالفت با وجود آمد. ما چند نفر دیگر هم شبانه،
یعنی سید عبدالله نوری،
جناب رحمان و سید عبدالله نوری هم صحبت با وجود آمد و چند قصه رو پرزیدنت از سفرشون به بدخشان نقل کردن. از جمله یکی از آنها چگونه وقتی به روشان سفر کردنشون در سال 1994 و 95 یک گروه جوان ها میخواستن دو حمله آوردن، زنهای روشانی پرزیدنت رو از اونها جدا کرد. یا در این کتاب من یک واقعه رو آوردم، چی تا سفر اولین پرزیدنت به بدخشان برگزار گردید، اونا برای 2 ساعت بدخشان رفت آمدن، هیچ کس نمیدونست، حتی در بدخشان نمیدونستن که پرزیدنت این سال 1993 به بدخشان آمدن. وقتی که به مجلس رفتن مردمی در اونجا بوده حیران بودن که کی آمدن، از کجا آمدن. اینا نیم ساعت گفتن، گفتن که شما مجلس رو دامتید، با گشتن دو آمدن.
استاد خیلی تشکر برای صحبت، موفق باشید.
سلامت باشید.
در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه آینده خدا نگهبان شما.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org